یا حق رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روزتان بخیر. به میمنت شادمانی و شادکامی فرخ روز رخت عزا از تن در آورد به معاذدت و اصرار عالم افروز. بر تخت شاهی نشست در بهترین ساعت، اگر منجمین محاسبه سعد و نحس می کردن سعد تر از اون ساعت نمی آفتند. خداوند در اکرام بر روی او گشود. همان شب برای پنجمین بار به حجله دامادی رفت، با مردان دخ گوی عشق باخت. پهلوانان و ایاران و اعیان و اشراف شهر برای او نثار دامادی و شاهی کردند. توامان تبریک پدری نیز به او گفتند که مرزبان شاهنامی از گلبو متولد شد، پا به عرصه گیتی گذاشت. خب و آنها آنچه از دستشون برمی آمد هدیه به نزد شاه بردند. رعایا نیز دعاگو و سناگو. چون فرخ روز به تخت برآمد، در حال جلاب آوردند، باز خوردند، خوان بنهادند، دست به نان خوردن دراز کردند. چون از نان خوردن فارغ شدند، دست ها بشستند، مجلس بزم بیاراستند. مجلسی بود که هرگز پدر وی بدان زینت نیاراسته بود، که هرچه بایست تمام برآمده بود. از نقلدان های زرین و سیمین پر نقل های گوناگون و گل ها و اسپرغم های خوشبو و سرای های زرین و سیمین و بغدادی و بلورین و شراب لعلگون و زرد چهره و سپید رنگ، از انگوری و کشمشی و مشبو و خونی گلاب. چنان شرابی در مجلس پادشاهان باشد، نه پیش من و تو. این چون این شراب در مجلس فرخ روز در قدح جام و پیاله و ساتکینی، همون یه جور پیاله، به دست ساقیان گلرخ، عقیق لب، بادام چشم، ماه جبین، مشکین زلف، سیمین قبقب، سمن ازار، خوشگفتار، باریک میان، فربه سرین، هیون ران، آج ساق، لطیف پاشنه، سبک و چابک و دلبر، گردان از هر جانبی، ساقیان بر پا، مطربان خوش زخمه. این اول در واقع صفت شراب کرد، انواع و اقسام و اسما و اینا که اصلا ما نمیدونیم چی به چیه. بعدم ساقیا رو وصف کرد، حالا وقت وصف مطرباست. مطربان خوش زخمه، خوب دست، خوش آواز، دلنواز، ارغنون ساز، استاد اندر نواها، بسیار دانا اندر پرده ها، مطرب، مطرب چنگی و بربتی و نایی و ربابی و تبلکی و دفی و تربرود و عجبرود و موسیقار و انقا و چغانه و کمانچه و نای عراقی و نایمبان و ناوی خراسانی و آفس که نمیدونیم چیه و چار پاره و از این سازها، هر یکی پرده چون پرده ماورا و نهری و کوهی و لاسکو، لاسکو هم نمیدونیم چیه، لاسکو و خسروانی، اتمن اسم گوشهی بوده یا بد نوشته هرچی بوده، چون خسروانی و ماورا و نهری اینا که در واقع اسم گوشه ها و اینا بوده، و پرده شاهی و پرده بسکنه. بسکنه هم همون یه جور نواست، یه جور در واقع همون گوشه. و پرده ماده و پرده چینی و تازی و اسی و سراهنگی و پرده اشاق و نهاوندی و موسلی و سلمکی و اشکنه. خب اینجا در واقع منوچهری شعری داره که اتفاقا اسم بعضی از این گوشه ها توش، یعنی میشه فهمید که خب اینا اون موقع معروف بوده. مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم، گاه سروستان زنند امروز، گاهی اشکنه. اشکنه در واقع همون حالا اسم غذا هم هست ولی به معنای چیزی که میشکنن، حالا احتمالا توی موسیقی یه شکستی میدادن میرفتن اسم شده اشکنه، چون اون غذا هم به معنای همون نون که تیرید میکنن خورد میکنن به معنای اشکنه است. مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم، گاه سروستان زنند امروز گاهی اشکنه، گاه زیر قیصران و گاه تحت اردشیر، گاه نوروز بزرگ و گه نوای بسکنه. و خب و برداشت و ناله غماز و ساز لشکری و پرده سیاه و آهنگ حدادی و ترکی و نواخت انگشت و رد کردن جامه و یه چیزی مثل الان داریم جامه دران، اتمام رد کردن جامه همینه. از این چنین سازها پرده ها و نواها بزدندی چون نوروز بزرگ و می بهار و تخت اردشیر. آها اونم من اشتباه خوندم، شعر منوچهری تحت اردشیر نیه، همین تخت اردشیره. گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر، الان فهمیدم تخت اردشیرم یه جور گوشه ای چیزیه. و گشت اندر ترکستان و روشن چراغ و کوه زرین و گنج باداورد و شب فرخ و باغ سیاوشان و قفس مروارید و درفش کاویان و تاج خسرو خجسته مه سهیلی پرده سپه بود و به چنین سازها و مطربان آواز به سما برآورده. گیلک مطرب، آن گیلک مطرب خیلی وقت بود ازش خبر نداشتیم، گیلک مطرب هر زمانی سماع کردی، زمانی بر فراق خورشید چاو بگریستی، سر به سر شهر آراسته و مطربان بر منظرها و کوشکها و مردمان همه در خرمی و نشاط، چنان که از شادمانی هیچ باقی نمانده بود، تا دانی که کس در غم جاوید نمیماند در راحت نیز. بگذرد ایام هجران نیز هم. در احوال لشکر قابوس و رسیدن کرنگ فرزند کرینوس و چگونگی احوال ها، چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون فرخ روز بر تخت شاهی به جای پدر بنشست، همه ی مردم شهر خرمی کردند. از بیرون شهر قابوس استقبال کرد و کرنگ پهلوان را به بارگاه آورد با زینتی تمام. قابوس از بهر کرینوس غمخوارگی کرد، پنداش که فرزند وی تعزیت دارد یا زاری کند. چون زمانی بود کرنگ احوال پدر شنید که چون بود، قابوس احوال چنان که رفته بود باز نمود. کرنگ گفته ای شاه، خورشید چا کوچک مردی نیست، او را نمی بایست کشتن، در بند می بایست داشتن، لاجرم چون کشتن فرمودش او را باز کشتند. هر که بد با کسی کند پاداش بدی باز بیند. قابوس از کار و کردار کرنگ عجب داشت، احوال بورین بگفت که من او را به شهر فرستادم که پدر تو را کشته باز خرد، او را نیز بکشتند. کرنگ گفت دانم که شنیده باشی که در این معنی گفتند، هر که بد کرد یا بد اندیشد بر کسو نه که بر خود اندیشد، بد کنش بد رسد ز بیش و ز کم، بد مکن تا نبینی از بد غم، دل هر کس که او بد اندوزد و از بدی آتشی برافروزد، بیگمان جان و دل بسوزدشو، کار بد کرده بر فروزدشو، همچو بابم که کرده بد دید، تخم یزبر، تخم یزد نمیدونم چیه، فشاند کشته برید، یا کشته برید، این بیت خودش هم سه نقطه گذاشته، یه تیکه هاشو نفهمیده چی بود. حالا به هر حال معلوم شد که کرنگ یه ذره باشعورتر از پدرشه و از قابوس هم. چون کرنگ این بیت ها بگفت، قابوس با هندسه وزیر و جمجاش و پهلوانان در وی باز مانده بودند، تا کرنگ گفت شراب آورید تا باز خوریم، که از گذشته سخن نشاید گفت و از چیزی که به همه کس بخواهد رسیدن از هر گونه غمناک نباید بود، آنچه رفت یاد نشاید کردن. این چه دل فارغی داشته. این بگفت و به شراب خوردن مشغول شدن. ناگاه از 70 دره پهلوانی برسید، نام او روبال، از دره دربند با 10,000 سوار. تقدیر ایزدی چنان بود که روبال داماد بورین بود، خواهر وی به زن داشت. چون به لشکرگاه رسید، امروز در واقع کسی که توی مازندران و تو بعضی شهرها کسی که مثلا میخواد شوهر خواهرش رو نام ببره میگه داماد منه. داماد در اصل ما الان به کسی میگیم که دخترش رو داده بگه آقایی، ولی توی بعضی شهرستان ها شوهر خواهر رو میگن داماد منه. اینجا معلومه که اون موقع هم همینجوری بوده. این آقای روبال داماد بورین، خواهر وی بزن داشت نه دختره. چون به لشکرگاه رسید، قابوس او را بنواخت، گرامی کرد تا به بارگاه آورد، به شراب خوردن گردانید. روبال نگاه می کرد، بورین را ندید. گفت بورین کجاست؟ او را نمی بینم. از بهلان و بوران نیز خبر پرسید. خب حالا اینجا یادتون باشه ما گفتیم بوران پسر بهلان رو اینا گرفتن. حالا معلوم شد اونجا اشتباه لفظ نوشته بودن بورین، پس معلوم شد بورین یکی بوده، بوران یکی دیگه بوده، پس اونا هنوز اسیر دست سمک هستن، بهلان و بوران بود. نمیدونم چرا این بیمبالاتی در تصحیحم یه مقداری راه داشته. شاید ما خاطر همون سالهای 60 بوده که مرحوم استاد ناتل خانلری خیلی حال و حوصله نداشته، یا خیلی منابعم در دستش نبوده، یه ذره تو ثبت و ضبط کلمات دقت نشده، بورین شده بوران، بوران شده بورین. حالا باز خدا پدرش رو روز این توضیح داد که بهلان و بوران خبر گرفت. اگه این خبر نمیگیره ما اصلا نمیفهمیدیم چی شده. احوال با وی بگفتند. روبال از آن کار دلتنگ شد، میبود تا شب در آمد، مست گشت، رو به خیمه خیش نهاد. چون به جایگاه آمد، احوال با زن خیش بگفت. زن وی را نام تاج دخت بود، بگریست از بهر برادر، زاری کرد، گفت برادر من را که کشت؟ روبال گفت میگویند مردی قصاب، نام وی گرد بازو. تاج دخت گفت ای مرد، به شهر خواهم رفتن که خون برادر باز خواهم. روبال گفت تو دانی؟ اولا چرا زن تو بردی جبهه؟ دو چرا تو دانی چیه؟ باید زن تو زفت کنی. و این تاج دخت مطربی بود سخت نیکو، آوازی خوش و حزین داشت، چنان که در این ایام بهتر از وی مطرب نبود. و این روبال مردی با جمال بود، تاج دخت او را دوست گرفته بود، به زن وی بود. شب می بود تا روز روشن شد، تاج دخت برخاست، جامه های نیکو پوشید، خود را به زینتی هرچه خوبتر برا راست، چنان که مطربان باشند. دو کنیزک با خود همراه کرد، پا به اسب در آورد، رو به شهر نهاد. چون تاج دخت به دروازه رسید، آواز مطربان و سما در شهر به فلک بر می رفت، خرمی و نشاط می کردند. دروازه گشاده، سواران و پیادگان می آمدند و می رفتند، الا کسی که نمی شناختند. تاج دخت با خود گفت عظیم ایمن از کار می باشند، که دروازه گشادند و لشکر چنین از شهر از بیرون شهر و لشکر چنین از بیرون شهر. گمان من چنان است که غریبان را رها نکنند، می ترسم که مرا نگذارند. این اندیشه کرد، ساز بر کنار نهاد، سماع می کرد به آوازی خوش، سماع کنان در شهر شد. در میان بازار برآمد، هر که او را می دید و آن آواز می شنید عجب می داشت. یکی می گفت مطرب شاه است، یکی می گفت نه. هر یکی سخنی می گفتند. از قضا گذر وی بر دکان گرد بازو افتاد. کوشک بسته بود و آراسته، تاج دخ سما می کرد به آوازی خوش. گرد بازو چون او را بدید دانست که غریب است. گفته ای دلارام، هیچ ممکن باشد که ما را زمانی به سماع خیش تازه دل گردانی تا ما را شادی باشد و تو را راحت ها؟ تاج دخ گفت من به امیدی آمدم تا به سرای شاه روم، باشد که مرا چیزی رسد. گرد بازو گفته ای دختر، شاه را امروز بارگاه است و غلبه فراوان، اگر بروی بی مقصود باشی. امروز پیش من باش تا آنچه تو را مقصود است به تو بدهم. تاج دخت از اسب پیاده شد، به بالای کوشک برآمد با هر دو کنیز و سماع می کرد تا چنان شد که به آوازه وی جمله مردم شهر به نظاره آمدند. از آنکه آوازی خوش داشت و سماع نیکو می کرد، تاج دخت از مردم معلوم کرد که آن جوان گرد بازوست که برادر وی را کشته. با خود گفت کار من راست برآمد. همچنان سماع می کرد تا شب درآمد. تاج دخت رو به گرد بازو کرد، گفت اسفهسالار، شب درآمد، دستوری باشد که بازگردم تا فردا که بیایم، و اگر نه ما را جایگاهی باید که امشب ساعتی بیاساییم. گرد بازو گفت ای دلارام، به سرای ما رویم که امروز از غلبه ما را راحتی نبود. مردم زیاد اینجا بودن، به ما خیلی خوش نگذشت. به خلوت ساعتی آسایش یابیم و سماع تو بشنویم، حظی برداریم. این بگفت و بسیار زر و جامه به تاج دخت داد، بیش از آن که تاج دخت را طمع بود. برخاست با گرد بازو رو به سرای وی نهادند، خواستند که بروند. از قضا آول مفروز و روز افسون با هم ساخته بودند که بروند و قابوس را بیاورند. در آن ساعت می رفتند که پیش ایشان باز افتادند. گرد بازو بانگ بر ایشان زد که کیستید؟ آول مفروز گفت ای آزاد مرد، منم سمک. گرد بازو چون او را بدید در پای وی افتاد که ای پهلوان، هیچ ممکن باشد که این کهتر را بزرگ گردانی، با بنده زمانی در سرای خود شراب خوریم؟ آول مفروز گفت کاری دارم، ضرورت می باید رفت. گرد بازو مست بود، گفت رها نکنم، فردا برو. سمک با روز افسون گفت مگر مصلحت در این است؟ با گرد بازو به سرای او آمدند، به شراب خوردن بنشستند. تاج دخت سما آغاز کرد به هرچه از آن خوشتر. اول مفروض در بین نگاه کرد، او را یاد آمد از روح افزای مطرب که از آن دختر شاه فغفور بود، مهپری و مادر خوانده وی بود. او اول قصه. گفته ای پهلوان گرد بازو، شاید که مردی چون تو چون این کار کند. پادشاهی چون فرخ روز طلبکار مطربان. گفت ای پهلوان گرد بازو، شاید که مردی چون تو چون این کار کند. پادشاهی چون فرخ روز طلبکار مطربان، تو مطربی چون این داری پیش شاه نیاوری؟ گرد بازو گفت ای پهلوان، مطرب ما را یزدان فرستاد، فتوحی غیبی است، از این شهر نیست، امروز به من رسید. اول مفروض گفت زن تو از کجایی؟ تاج دخت گفت از لشکر قابوسم. اول مفروض گفت به چه کار آمده ای؟ تاج دخت گفت شنیدم که شهر آراستند و خرمی و نشاط می کنند، به امیدی آمدم که مگر به خدمت شاه توانم رسیدن که از وی چیزی یابم. این آزاد مرد مرا راه بگرفت. اول مفروض با خود گفت این نه دلیل خیر است، شک نکنم که این زن به حیلت آمده است. دم در کشید و هیچ نگفت. ماشاءالله قیددان، استاد قیددان است. ساعتی بود سر بنهاد و بخفت. روز افسون در گوشه دیگر گریخت و بخفت. گریخت یعنی نه که فرار کرد، یعنی گوشه ای رفت. کنیزکان تاج دخت بخفتند. تاج دخت سر بنهاد و بخفت. آل مفروض آن میدید تا زمانی برآمد. تاج دخت برخاست، انگشت در گلوی خیش کرد تا قی کرد، دهان بشست، با خود گفت مرا کاری نیک برآمد که سمک مردی عیار پیشه که همه جهان خصم ویند و گرد بازو که برادر من بکشت هر دو را بکشم و بروم که نامی جاودان کرده باشم. عجب، این اندیشه میکرد، آول مفروض میدید، حالا اندیشهشو که نمیدید، نگاه میکرد تا چه خواهد کردن. تاج دخت به بالین گرد بازو آمد تا سر وی ببرد. آول مفروض از جا بجست، او را بگرفت، گفته رعنا چه خواهی کردن. او را بربست و بیفکند و بر جای بخفت. تا آن ساعت که گرد بازو از خواب در آمد برخاست، گفت معاشران من کجاوند؟ آول مفروض و روزافزون باز نشستند. طلب تاج دخت کرد، او را دید در گوشهی بسته و افکنده می نالید. پیش وی آمد، گفت تو را چه بوده است؟ تاج دخت گفت ای آزاد مرد، روا باشد که من زنی عاجز پیش تو آیم، مطربی کنم، عیش تو خوش دارم، خدمت کنم و به عاقبت اوباشی دزدی بیاوری تا دست بر من زند که مرا رسوا کند و چون نگذارم مرا چنین بربندد و به خاری بیفکند. تهمت زد به سمک. گرد بازو گفته ای پهلوان سمک عیار، مردی چون تو در سرای آزاد مردان شاید که چنین کار کند؟ آول مفروض گفت ای رعنا، از من چنین آید یا من آن مرد باشم که در چون توی نگاه کنم؟ تو چه کار کردی که من این معاملت با تو می کردم؟ تو برخواستی و قی کردی و دهان بشستی، کاردی از کمر گرد بازو برکشیدی، به بالین گرد بازو آمدی تا او را بکشی، من برخواستم و رها نکردم و تو را بربستم. تاج دخت فریاد برآورد، گفت ای پهلوان گرد بازو، این سخن مشنو که ساخته است. دروغ میگویی که مرا رسوا خواستی کردن، رها نمی کردم، مرا بربستی، این سخن بهانه ساختی. مرا با گرد بازو چه کار بود یا چه کینه داشتم؟ ناچار تو را چیزی باید گفتن که کردار تو باز باشد. عالم مفروض گفت ای زن، نه تو انگوش زدی و قی کردی؟ و این کارت که آنجا افتاده نه تو برکشیدی و قصد هلاک گرد بازو کردی؟ اگر من کسی بودمی تو را بکشتمی تا چنین شوخی نکردی. تاج دخت میگریست و زاری میکرد و میگفت ای گرد بازو، میشنوی که این دوست چه میگوید؟ همه دروغ است. آول مفروض بانگ بر روزافزون زد، گفت اگر تو شراب نخورده بودی، مست و بیهوش نیفتاده بودی، این احوال بدیدی و دانستی که این زن چه معاملت خواست کردن. اکنون این بگفتی، آخر قول دوتن درستر در آمدی. هرچند که اگر این زن است که من او را میبینم و این چشم که باوی است، اگر هزار تن بگویند، گوید همه دروغ است. هرچه من اکنون گویم، این آزاد مرد باور ندارد، از بهران که سخن زن به هر جایگاه دلپذیرتر آید که بوی ماده به دماغ هر کس خوش بود و دروغ زنان راست شمارند. روز افسون گفت ای پهلوان، از یزدان پذیرفتم که تا جهد دارم شراب چنان نخورم که بیخرد گردم. آول مفروض گفت ای زن، تو را در لشکرگاه چه خوانند؟ تو را شوهر و پدر و برادر نیست؟ تاج دخت گفت من زن روبال پهلوانم، مرا به لشکرگاه همه کس شناسد، نام من تاج دخت است. آول مفروض گفت روا باشد، ما را اکنون پیش فرخ روز باید رفتن تا کار ما بنگرد و قراری بدهیم که شما این جایگاه می باشید تا من به لشکرگاه قابوس روم که پادشاه ایشان است، پهلوانی بیاورم تا بگوید که این زن به چه کار آمده است، که این رعنا جز به فسادکاری نیامده. من نیکو دانم. تاج دخت می گریست رو به گرد بازو، گفت این سخن تو به من می گویی که او را به سرا آوردی. نادانی من بود تا به چه کار بدین سرا می آمدم، چون امیدی که داشتم بر من آمده بود از بیرون، با سرا چه کار داشتم؟ زیادتی جستم، طمع محال در دماغ گرفتم، لاجرم این رسوایی می بینم. آل مفروض گفت روا باشد تو را از این بسیار می باید گفتن، برخیز تا پیش شاه رویم. برخواستند. چون از سرا بیرون آمدند، شاه بیرون رفته بود و لشکر می رفتند و خیمه و بارگاه می زدند. آل مفروض گفت شاه با سپاه بیرون رفتند، کار پادشاه توانت گذاردن. نمیدونم چی کار پادشاه توانت گذاردن چی. بیرون رویم پیش فرخروز و احوال بگوییم. گرد بازو گفت تو برو که من نیز بیایم. آل مفروض بیرون شد. لشکر ترتیب می دادند که آواز کوس حربی از دست راست لشکر فرخروز برآمد. فرخروز کاوه را گفت بنگر تا کیستند و از کجا می آیند، دوستند یا دشمن. کاوه رو برا نهاد، بالایی دید. بدان بالا برآمد، نگاه کرد، لشکری بسیار و علمی شیر پیکر در پیش همه، جوانی و در زیر علم. کاوه نشانه لشکر حامیه دید. پیش آمد نگاه کرد، لشکری بسیار دید. از یکی پرسید کیستند، کجا می آیند؟ گفتند بندگان شاه جامیم، ما را به خدمت شاه جهان فرخروز فرستاده است که شاه جام را خبر آوردند که خورشید شاه را از گردش روزگار عمر به آخر آمد. جام ما را فرستاد تا خدمت شاه جهان فرخروز میکنیم. پدرزنش هم هست دیگه. خدمتکاری فرستاده با 30,000 سوار و از دنباله خیشتن میآید با 100,000 سوار تا تعزیت شاه باز داد و با وی زمانی غمخوارگی بکند و سلامی به شاهی بر وی کند. و آن جوان که پیشرو لشکر بود نام او لشکر شکن. کاوه بازگشت، احوال با فرخروز بگفت که کیستند. فرخروز خرم شد، برجام آفرین کرد. برجام نه برجام گفت شاد باش ای شاه وفادار. آول مفروض در آن ساعت پیش فرخروز رسیده بود، ایستاده و دلتنگ. فرخروز در وی نگاه کرد، گفت ای پهلوان، میبینی که چه وفاداری میکند جام؟ آول مفروض گفت بلی، سخنی نچنان گفت که تازه روی. فرخروز گفت ای پهلوان چرا دلتنگی؟ چی؟ سخنی نچنان گفت که تازه روی؟ نمیدونم چی تازه روی؟ فرخروز گفت ای پهلوان چرا دلتنگی؟ تو را دلاشفته میبینم، مرا از جامعه تعزیت بیرون کردی تا غمخوار نباشم. اگرچه مرا غم خورشید چا از جان بیرون نمیرود و نخواهد شد، تو چرا هنوز دلتنگی؟ آل مفروض خدمت کرد، گفت ای بزرگوار شاه، به سعادت شاه بنده دلتنگ نیست. فرخروز گفت هم چیزی میبینم. آل مفروض گفت از بهر کاری که افتاده دل مشغولم، چون وقت آید گفته شود، اکنون وقت نیست. فرخروز لشکر را استقبال نمود تا لشکر شکن بیامد. هنوز مسافتی راه مانده بود که پیاده گشت، خدمت کرد، زمین را نماز برد، بیامد رکاب فرخروز را بوسه داد، از جام سلام رسانید و مال فراوان که آورده بود عرضه داد. فرخروز قبول کرد، به خزانه فرستاد تا لشکر شکن گفت شاه با لشکر به چه ایستاده است؟ مگر با دشمن مساف خواهد کردن؟ فرخروز گفت بر عزم بودیم، اکنون تا تو بیاسایی فردا مساف کنیم. لشکر شکن گفت چون شاه به مساف آید باز نشاید گشتن، که شینی باشد زشتی باشد. ساعتی نبرد آزماییم که سپاه دشمن نیز بیرون آمده اند. فرخروز بفرمود تا نقیبان سپاه راست بداشتند. کاو خدمت کرد، گفته بزرگوار شاه دانی که در روزگار پدر بزرگوارت این تشریف بنده را ارزانی داشته بود که در هر مسافی پیش رو باشم و در خروج لشکر پیش رو سپاه. دانم که شاهزاده مرا باز ندارد. فرخروز گفت همچنان که بودی زیادت. یه چیزی بیشترم میتونید جلوترم بری. کاو خدمت کرد، اسب در میدان جهانی جولان کرد، ترید و ناورد نمود. مرد خواست، قابوس گفت کسی باید که در میدان رود و فال ما نیک دارد. سارن پهلوان از دره سواران در میدان رفت. با کاو بگشت زمانی دیر، و عاقبت کاو را بکشت. اینم از فال قابوس. قابوس دلتنگ شد. دیگری در میدان آمد، کاوه او را نیز بکشت، که از لشکر کرنگ پهلوانی بود نام او آسمانه. اسب در میدان جهانید، پیش کاوه آمد. در آن ساعت مردان دخت سلاح پوشیده بود و از جامه زنان بیرون آمده، از هجله لباس رز پوشید اومد بیرون. پیش فرخروز ایستاده، اگرچه فرخروز را ناخوش می آمد، اما چاره نبود که او را بدین عیب خریده و شرط کرده بود که او را از میدانداری باز ندارد به هیچ موجب. بدین عیب خریده، نخریده بود که، ولی حالا به هر حال قبول کرده بودند، شرط و بی کرده بودند. مردان دخت در پیش فرخروز خدمت کرد، گفته شاد دستور باش تا من در میدان بروم و با این سوار بگردم که او را نام آسمان است و مرا با وی در شکار جای وقتی پیکار افتاده است. این بانو هم با همه یکی دور شکار رفته، از بحر شکاری که از پیش من برفت. اگرچه او را به هزیمت کردم، اما به کینه چند نوبت بیامد و از اسب گله ما چند اسب خاص ببرد. چون مرا آگاهی کردند بیرون می رفتم، او رفته بود. دانم که از میدان نتواند گریختن. فرخروز گفت برو. مردان دخت در میدان آمد. کاوه چون مردان دخت را دید خدمت کرد بازگشت. آسمانه گفت تو کیستی که بیا اومدی؟ مرد از میدان بازگردانیدی، تو مردانه تر آمدی. مردان دخت گفت تو مرا ندانی، تو را از من فراموشی است. من تو را دانم، آسمان تویی و مردان دخت منم که با تو در شکار جای جنگ کردم از بحر شکار. از پیش من گریختی و عاقبت چند نوبت آمدی و اسبان ما ببردی به نامردی. نمی توانستی بودن که من بیامدمی و بگفتمی که اسبان را چون می باید بردن. اکنون دانم که نتوانی گریختن، بیاور تا چه داری. آسمان چون نام مردان دخت شنید، گفت ای رعنا، من از پیش تو بگریختم یا اسبان ببردم و برفتم؟ کسی چیزی ببرد بر جای می باشد؟ اکنون ایستادم، بنگر تا چه می باید کردن. این بگفتند و ایشالله فردا شب. شبتون خوش.